در شباشب زندگی همراه و همقدم با یکایک شما خوبان و شما فرختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو هستیم. شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هست. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی: چالش حذف برخی خودروها از چرخه تولید، ناگزیری کشور در حرکت سریع به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان، بازتاب دستگیری روح اللازم توسط سپاه و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب، در اولین بخش گفتگویی در بخش رصد مطابق چهارشنبه‌های بدون خط خوردگی همراه میشیم با آقای حسن عابدینی، کارشناس حوزه رسانه. نگاهی داشته باشیم به جریان سازی رسانه‌های بیگانه در ظرف یک هفته گذشته، به ویژه پس از دستگیری روح اللازم سر شبکه سایت ضد انقلابی آمد نیوز که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. جناب عابدینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. جواب بدینی بفهمید که بعد از دستگیری روح اللازم توسط سازمان اطلاعات سپاه، بازتاب این پرونده و این دستگیری در رسانه های فارسی زبان بیگانه چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دستگیری روح اللازم که حدود 4 سال با شایع پراکنی، دروغ پردازی تلاش میکرد تا به ایجاد ناامنی در افکار عمومی دامن بزنه، بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های فارسی زبان داشت. این از چند جهت برای اینها قابل تحلیل بود و همچنان ما موجی از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها رو در این حوزه می‌بینیم. ابتدا تقریبا همه اونها از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، وی او ای و در واقع برخی دیگر از شبکه ها آمدن و با تردید به این موضوع نگاه کردند، که حتی با برخی از رسانه های فارسی زبان وابسته به عربستان سعودی اصلا گفتن امیدوار هستیم که این خبر دروغ باشه. بله. یعنی بسیار براشون غافلگیر کننده بود. برخی دیگر از رسانه ها اومدن و این رو یک اقدام غافلگیر کننده برای ضد انقلاب وابسته به کشورهای خارجی و سرویس‌های امنیتی تلقی کردن و به صراحت اعلام کردن که نشون میده که نظام جمهوری اسلامی در واقع دسترسی دارد به همه اینها و هر زمانی که اراده کنه میتواند اونها رو در طور اطلاعاتی و امنیتی خودش داشته باشه. یه گروه دیگری رایزنی هایی کردن، گمان زنی هایی کردن در گفتگو با کارشناسان که به شیوه اقدام سازمان اطلاعات سپاه پرداختن که این رو یک عملیات چند وجهی و بسیار پیچیده تلقی کردن. بعضی از اونها گفتن که ایشون رو دعوت کردن آمده به عراق، میخواسته با آیت الله سیستانی ملاقات کنه و در اونجا دستگیر کردن که بلافاصله دفتر آیت الله سیستانی موضوع رو تکذیب کرد و گفت که اصلا نه مستقیم نه غیر مستقیم با چنین فردی تماسی نداشته. برخی گفتن که از طریق پروازی که صورت میگرفته در شیراز این پرواز نشسته و ایشون رو دستگیر کردن که این هم تکذیب شد. برخی دیگر این موضوع رو مطرح کردن که نه احتمالاً از در خود فرانسه دستگیر شده. بعضی هم گفتن که سرویس امنیتی فرانسه این رو خودش در اختیار در واقع جمهوری اسلامی قرار داده و بنابراین اینقدر در این حوزه گمان زنی شده که واقعیت قضیه برای خود اینها روشن نیست، گرچه قرار هست در روزهای آینده اطلاعات بیشتری رو خود مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی بیان کنند و باید منتظر اون روزها شد تا ببینیم که دقیقاً چه موضوعی بوده. ولی در هر حال سبب سردرگمی هم مقامات اروپایی و هم رسانه‌ها و تحلیلگران در واقع شبکه‌های فارسی زبان به ویژه شده.
بله آقای آبدینی، اگر بخوام از این موضوع مهم که به حال موضوع دستگیری روح الله زن بوده به عنوان اصلی ترین جریان خبرساز در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه عبور کنیم، موضوعات دیگری که در این رهگذر مورد توجه این رسانه‌ها بوده چه هست؟ خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی دیگر از موضوعات بحث اربعین هست و راهپیمایی بیش از 20 میلیون نفر که حدود 3 میلیون نفر از اونها ایرانی هستند به نجف و کربلا. اینها در پیش از این مراسم تلاش کردن با برچسب زنی، با ایجاد اختلاف بین ایران و عراق، با در واقع بیان موضوعات غیر واقعی از جمله این که امنیت ممکنه اونجا در واقع وجود نداشته باشه یا کالاها و آشامیدنی به اندازه و غذا به اندازه کافی وجود نداشته باشه، مانع از در واقع گسترش مشارکت مردم در این راهپیمایی بشن. و اما از زمانی که این حضور گسترده شکل گرفته، خب اینها به سیاست و یا راهبرد کتمان از طریق حذف روی آوردند، یعنی هیچ خبری رو در این زمینه منتشر نمی کنن، تصاویر رو منتشر نمی کنن و اگر موضوعی رو هم بیان می کنن بیشتر در چارچوب ایجاد اختلاف افکنی و گاهی اوقات هم به صورت خیلی گذرا به مسئله مربوط به حواشی موضوع می پردازن. بنابراین یکی دیگر از موضوعات این هست. موضوع بعدی هم که در ارتباط با ایران بسیار روش کار میکنن و تا یک هفته گذشته در دستور کار خودشون قرار داده بودن، بحث حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه هست که البته آرام آرام به این نتیجه رسیدن که در واقع این به نفع جبهه سوریه، ایران، روسیه و حتی نزدیک شدن ترکیه به جمهوری اسلامی و این روسیه و ترکیه هست و دور شدنشون از در واقع امریکایی ها، چرا که امریکایی ها پشت گروه های حامی خودشون رو در شمال سوریه خالی کردن و بسیاری از افرادی که تا دیروز حمایت میکردن از امریکا در شمال سوریه الان جزء کسانی هستن که به شدت با واشنگتن مخالفت میکنن و این رو در واقع خنجری از پشت به خودشون میدونن. بله. که توسط کاخ سفید زده شده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب عابدینی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسن عابدینی، کارشناس حوزه رسانه.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی در مورد چالش‌های حذف برخی خودروها از چرخه تولید می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر عبدالله رضیان عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس و جناب آقای دکتر خلخالی استاد محترم دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب رضیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و جناب دکتر خلخالی.
متشکرم. آقای دکتر خلخالی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضیان، از نگاه شما به حال موضعی که به تازگی برخی از مقامات وزارت صنایع جمله مقام مالی وزارت‌های رحمانی مطرح کردن در مورد حذف برخی از خودروها از چرخه تولید در دو خودروساز بزرگ کشور، به نظر شما با چه چالش‌هایی مواجه هست؟ ما خاطرمون هستش که سال‌های گذشته هم مطرح می‌شد این موضوع که برخی از خودروها باید از چرخه تولید بنا به ملاحظات فنی و کیفی باید خارج بشن، اما این اتفاق نیفتاده حداقل تا الان.
خدمت شما عرض شود که خب بر جهت ما سالیان ساله که این بحث رو داریم در بحث صنعت خودرو، که خب پلتفرمایی که الان وجود داره خب سالیان سال، مثلا فراید یا خدمت شما پیرو و بعضی از خودروهای دیگه با همون به اصطلاح شکل سابق داره استفاده میشه. خب بحث استفاده کیفی از خودرو هست، اینکه حق مصرف کننده ماست که بتونه از خودروی با کیفیت بهتر استفاده بکنه. با توجه به اینکه قبل از اینکه این تحریم ها صورت بگیره، ما خب یه قراردادهایی با بعضی از شرکت ها مثل شرکت رنو، پژو، سیتروئن داشتیم برای اینکه بتونیم خودروهایی رو از نفت جدید با پلتفرم‌های بعد از سال 2011-2012 اون قراردادها منعقد شده بود، ولی حتی بعضی از اونها به مرحله تولید هم رسیده بود به جهت شرایطی که در سال گذشته در بحث خروج امریکا از برجام اتفاق افتاد. خب تمام اون قراردادها تقریبا به هم خورد و مشکلات جدی رو به وجود آورد. اما اینکه الان در شرایط حاضر ما واقعا بتونیم، چون الان تلاش اینه که ما بتونیم نیاز خودرویی داخل رو تامین بکنیم و این شکلی که الان داره اتفاق میفته در واقع فقط اینه که ما مصرف داخلی رو بتونیم پاسخگو باشیم، چون به خاطر ممنوعیتی که الان در واردات خودرو وجود داره و شورای اقتصادی سرمایه با کلن ورود هر خودروی ممنوع کرده، به همین جهت ما مجبوریم با تولید هر نوع خودرویی نیاز داخلی رو تامین بکنیم. حالا من نمیدونم نگاه آقای وزیر و مجموعه در صنعت به چه کیفیتی هست، با چه نگاهی، حالا با چه قراردادی میخوام بیان این کار رو انجام بدن، چیزی در مجلس ارائه نکردن. حتی در کمیسیون برجرد من نگاه میدی که این باید روش کار دقیق انجام بشه، کار فنی صورت.
درسته، متشکرم از توضیحتون. آقای دکتر خلخالی، نظر شما چه هست؟
خواهش میکنم. ببینید، خب همونطور که آقای دکتر رضیان هم فرمودن، خیلی از این پلتفرم ها قدیمی شدن. مثلا ما پلتفرم 4-5 در ایمان خودرو یا پلتفرم پلایت در سایپا، اینها پلتفرم های واقعا قدیمی هستن و دوره مدتشون گذشته. در دنیا یک پلتفرم بعد از 5 سال اصلاح میشه و میتونه تا 15 سال محصولات مختلف روش قرار بگیره، ولی با اصلاحات سالیانه و اصلاحات فصلی، اصلاحات در واقع 5 سال یک بار. اما اینکه ما یک پلتفرم رو 20 سال ازش محصول تولید بکنیم واقعا منطقی نیست و به نظر میاد که به هر حال باید جلوی این موضوع یه استراتژی جدی وجود داشته باشه و ما باید برنامه توسعه محصولات رو در کشورمون جدی بگیریم. این نیازمند این هست که تحقیق و توسعه تو بخش مختلف خودسازیمون شکل جدی به خودشون بگیرن و یک رویکردهای واقعی داشته باشن. ما واقعا در خودسازیهامون ارتباط جدی با مراکز تحقیقاتی، با دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی نداریم. واقعا خودسازی ما اگر امروز ارتباط جدی با مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانشگاهیان، ارتباط واقعی مؤثر تاثیرگذار داشته باشه، قطعا میتونه به توسعه محصولات جدید برسه و واقعا هیچ دلیلی نداره، با هیچ دلیلی نمیشه توجیه کرد که یک پلتفرمی که 20 سال داره تولید میشه، کیفیت نداره، ایمنی لازم رو نداره، ما همچنان به تولید این محصول بپردازیم. علت واقعی این موضوع این هستش که مدل‌های مدیریتی در مجموعه خودسازی ما مدل‌های صحیحی نیستند. در واقع ما در خودسازی همون یه مدل‌های دولتی خیلی با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی متورم داریم که اینها باعث میشه که تحقیق و توسعه در خودسازی ما عملا معنادار نیست. مدل ها بر اساس هزینه و فایده نیست. مدل کاست بنفیت در خودسازی ما معنادار نیست و همین دلیل بهره‌وری پایینه و همه اینها باعث میشه که همچنان مدیرانی که خودشون رو در واقع کارمندان دولت میدونن میان و سعی میکنن که فعلا روزگار رو بگذرونن و روزگار گذروندن تنها راه بدون دردسرش تولید محصولات پلتفرم‌های قدیمی.
بله آقای دکتر خلخالی، در ادامه همین فرمایشتون، حالا ما چون واقعا همین دوتا خودروساز بزرگ هم که در کشور فعالیت میکنن خیلی بخشهای آرندی جدی ندارند و واقعا هم شاید بشه گفتش که توانایی طراحی پلتفرم های جدید رو هم واقعا این دو خودروساز ازش برخوردار نیستن، به همون دلیلی که اصلی بهش اشاره فرموده.
من یه عرضی بکنم، خیلی با این موضوع موافق نیستم.
بله،
ما مرکز تحقیقات نوآورانه سایپا رو داریم که یکی از بزرگترین مرکز تحقیقات نوآورانه خودرو در خاورمیانه به حساب میاد. البته به صورت موازی در ایران خودرو هم یه چیزی شبیه همین وجود داره، اما مدیران این مراکز تحقیقاتی رو که قابلیت خیلی زیادی دارن به عنوان مراکز هزینه میبینن و بعضا حتی به این موضوع اذعان هم میکنن. ما مطلع هستیم که در واقع در همین مراکز تحقیقاتیمون پلتفرم های طراحی شدن، توسعه داده شدن و راهکارهای ما مثلا الان در مرکز تحقیقات سایپا پلتفرم اسپی صد رو داریم که محصول اولیه‌اش هم رونمایی شد و اتفاقا محصول روحام. خب این محصول الان مشکل در واقع مشکلات مختلفی داره، من جمله این که در واقع برای محصول موتوری که بتونه مورد استفاده قرار بگیره، خب طبق پیشبینی های قبلی الان قابل استفاده نیست. این رو ما در دو خودروساز بزرگ کشورمون که در کنار هم قرار دارن، شاید فاصله شون به لحاظ فیزیکی از 5 کیلومتر هم بیشتر نشه، نمیتونیم به یک پلتفرم مشترک دست پیدا بکنیم ببینید الان در دنیا نیسان از ژاپن با رنو از فرانسه با هم پلتفرم مشترک دارن و محصولاتشون رو این پلتفرم. خب ما میتونیم قابلیت های دوتا خودروسازمون رو تجمیع کنیم. خب یه خودروساز توی حوزه موتور در واقع قوی هست، یه خودروساز دیگه توی حوزه های دیگه، نمیتونم با هم تجمیع بشن و بتونیم به اون پلتفرم واقعی دست پیدا کنیم. واقعیتش این هستش که واقعا مشکل ما در این حوزه دانش فنی نیست و ما اتفاقا قابلیت های خیلی خوبی به لحاظ دانش فنی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، فقط و فقط مشکل کشور ما در حوزه صنعت خودرو مشکل مدیریته.
بله.
مدیریت های غیر حرفه‌ای، مدیریت هایی که نمیتونن این دانش فنی رو تبدیل بکنن به مزیت اقتصادی، وگرنه اون دانش فنی تو هم وجود داره. ما در ایران میتونیم قطعات خودرو رو به صورت با کیفیت طراحی بکنیم، میتونیم خود خودرو رو طراحی بکنیم، نمونه سازی بکنیم. این اتفاق
یعنی این توان دانشی وجود داره آقای دکتر خلخالی؟
بله بله. ببین ما در کشور دانشکده مهندسی خودرو داریم، پژوهشگاه های مهندسی خودرو داریم که در خاورمیانه بی‌نظیرن، داره ارتباطات بین المللی هستن. خب اینها همه قابلیت هایی که در این حوزه وجود داره. ما مدیرانی نداریم که بتونن این دانش فنی رو به یک مزیت اقتصادی تبدیل کنن. مدیرانی داریم که عملا به توانمندی ها معتقد نیستن. فکر میکنم که در واقع ببخشید حالا وقتتون هم میگیرم،
اما کوتاه بفهمید آقای دکتر رضیان هم وارد بحث بشن.
ببینید ما وقتی که صنعت حوزه در کشور ما پایه‌گذاری شده، در دل خودش به صورت خیلی پنهان کلمه ما نمیتوانیم رو نهفته کردن.
بله.
علتش هم اینه که اون کسی که اون تکنولوژی رو به اینجا منتقل کرده دوست نداشته که یه روزی ما خود رو ساز بشیم، پس به همه یه جوری این رو الغا کرده که ما در این حوزه نمیتوانیم کار کنیم.
درسته. خواهش میکنم استفاده کنیم آقای دکتر خلخالی. آقای دکتر رضیان اشاره خوبی داشتن آقای دکتر خلخالی که به حال اون مدیرانی که الان تو صنعت خودروسازی هستن با توجه به این نهادینه شدن به حال موضوع ما نمیتوانیم که واقعا یک عقبگرد رو برای ما ایجاد میکنه، سبب شده تا ظرفیت هایی که در کشور در حوزه های دانشکده‌ای، پژوهشکده‌ای وجود داره خیلی جدی گرفته نشه. چقدر مجلس میتونه در این رهگذر نقش آفرینی بکنه و به هر حال بره به اون سمت که صنعت خودروسازی کشور و تصمیم سازان در این صنعت رو به هر حال مکلف بکنه به این که باید ظرفیت های تازه رو در این صنعت خلق بکنن که بخش عمده اون در قالب خلق پلتفرم های جدید باید به هر حال متبلور بشه؟
ببینید من ضمن تایید صحبت‌های جناب آقای دکتر خلخالی باید عرض بکنم که حالا چند نکته رو اضافه بکنم. اینه که واقعیتش وقتی فضای خودروسازی در کشور ما رقابتی نباشه و هر محصولی که در کشور تولید بشه قبل از اینکه اصلا فروخته بشه، قبل از اینکه اصلا تولید بشه به اصطلاح به فروش برسه و بازار بتونه اون رو تقاضا رو به اصطلاح براش وجود داشته باشه، بنابراین انگیزه وجود نداره برای این تولید کننده، حالا چه دولتی باشه چه خصوصی باشه، یا مثلا یه سرمایه گذاری هنگفتی بخواد انجام بده تو بخش مثلا پژوهش و تحقیقات رو بخواد تغییر پلتفرم بده. متاسفانه فضایی که الان ما مواجه هستیم یه قسمتش این. اما مجلس واقعیتش نگاه مجلس هم اینه که این اصلاح ساختاری صورت بگیره. قبلا هم جلسات زیادی گذاشته شده در این خصوص، خصوصا در کمیسیون صنعت و معدن و تجارت برای این موضوع با خود خودروسازا و بخش‌های مختلفی که تحقیقات میکنن، دانشگاه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که نوسانات اقتصادی که در کشور ما به وجود میاد باعث میشه که مثلا مجلس گاهی اوقات نتونه واقعیتش تصمیم درستی در این خصوص بگیره. چرا؟ برفرض الان ما میخواییم بگیم مثلا صنعت خودرو باید واگذار بشه به بخش خصوصی، ما نگران مثلا نیروی انسانی وسیعی که به بخش خودسازی درگیر میشستم مثلا 8000 تا 1 میلیون نفر، ما میگیم فردا اگر
خلالی در این ماجرا به وجود بیاد ما چی کار باید بکنیم؟ ببینید ما یه سری حاشیه هایی الان تو صنعت خودرو وجود داره که اون حواشی باعث میشه که ما به اصل و متنش نتونیم برسیم. و من واقعا حرف آقای دکتر خلخودی کاملا قبول دارم، ولی متاسفانه فضایی که الان در کشور ما وجود داره اینه که خود صنعت خودرو هم شده یه بخش سیاسی کشور. بله. قسمت های عمدهش سیاسی میشه. فلزا من نگاه هم اینه که بعد هر تا زمانی که ما این حواشی رو برطرف نکنیم نمیتونیم این صنعت رو از این شرایطی که الان وجود داره خارج بکنیم. و بعد منم این امیدوارم که آقای وزیر بتونه موفق باشه واقعا این کار رو انجام بده، چون آرزوی ماست اینه که بالاخره ما یه شرایطی ایجاد کنیم اون حد اقلیای کیفی که برای مردم لازم هست رو ایجاد بکنیم و بعضی مردم رو راضی نگه داریم. اما اینکه با این شرایطی که الان صنعت خودروسازی ما داره و زیانه انباشته ای که الان برایشون به وجود اومده، مشکلات در جهت مالی که برای اینها الان وجود داره، من یه مقدار خیلی امیدوار نیستم. الان به همون شکلی که آقای دکتر خلخودی گفتن کجدار مریض باید اینا پیش ببرن تا بتونن این فضا رو فلان حفظ بکنن در جهت تا ببینیم شرایط اقتصادی به کجا میرسه.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر رضیان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. آقای دکتر خلخالی اگر نکته‌ای هست در حد یک دو دقیقه کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. این که ما در واقع باید در صنعت خودرو ساختار رو به سمت خصوصی ببریم کاملا درسته، ولی واقعیتش این هستش که در صنعت خودرو ما حداقل در دو خودروساز بزرگمون اون سهمی که دولت داره زیر 20% و طبق برقه اصل خصوصی‌سازی هم مجاز هست که دولت تا 20% سهم داشته باشه. ما فکر کنم در نخبه 14% توی سالکون ملوش 16 یا 17%. اون چیزی که مشکل اصلی هست این ساختاره نیست، یعنی ما ساختارمون روی کاغذ خصوصیه، اما اتفاقی که در عمل میفته مداخله دولت به صورت جدی وجود داره. یعنی وقتی که مثلا فرض کنید بحث انتصاب مدیر عامل شرکت خودروسازی میشه، دولت در این موضوع اظهار نظر میکنه و در واقع کاملا موثره.
بله.
و ساختار به لحاظ اجرایی مختل میشه. یعنی که من فکر میکنم که مجلس شورای اسلامی میتواند در این حوزه حداقل به شکلی وارد بشه که بتونه بحث رو ساماندهی بکنه به صورتی که مداخله دولت
شده
بتونیم به حد
اقل کاهش بدیم. بله، ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر خلخالی، به حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
سلامت
شما، خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص چالش حذف برخی خودروها از چرخه تولید گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و آقای دکتر خلخالی، استاد دانشکده خودرو در دانشگاه علم و صنعت. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 30,000-35 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. رئیس کل پیشین بانک مرکزی خطاب به دولت گفت توصیه می شود دولت در هزینه‌های خدماتی و تشریفاتی صرفه‌جویی کند و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند. مظاهری در ارتباط زنده با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو افزود معمای نقدینگی همواره از سوالاتی بود که پیش روی سیاستگزاران اقتصادی و دولت وجود داشته. از یک سو نقدینگی مایه حیات اقتصاد است، و از دیگر سو رشد نقدینگی اگر بیش از رشد تولید باشد تورم‌زا خواهد بود.